26 июл است و من شالوی گلخوجا تازه ترین خبر و گزارش را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. سرخط موضوع های برنامه: مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. در آخرین نشست مطبوعاتی الماسبک اوتامبویف از پرزیدنتیش ابراز قناعت کرد.
خروش اسلام و سوت سپروسی
نظرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میداد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
خبرنگاری توجیک قبول ندارد که صحنه بحث برانگیزی نمایش نمای نخود که من نیستم مایه تربیوی دارد.
من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میگرد چشمانش را داشت.
مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور ندارد. به این نقطه روز چهارشنبه 26 ایول ضمن نشست خبری اشاره شد.
با قراری سود فعالیت این کمیته در جمهوری تاجیکستان قطع کرده شده است و مطابق با طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بعد با قرار سود قطع کرده شدن این گونه تشکیلات با همین نام و با همین شکل فعالیت در مهلت 5 سال تأسیس یافته نمیتوان.
مقامات توجیک تا بیستونی سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانونهای توجیکستان قطع شده است. کمیته امدادی امام خمینی از سال 1996 به فعالیت‌های خیریه در این کشور شروع کرد. در دوام دو سال اخیر اکثر ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت‌های تجارتی در دوشنبه بسته شدند که با قبل شوریهان و سرچاوی مناسبات دو کشور ارتباط دارد.
روز
26 ایول منابع معتمد از دوستیتونی سوخت خبر دادند که فیروز خیرزاده سابق یاوری دوستیتونی نویای بابوجان غفوروف بنابران که شهروندی روسیه را داشت از کار در این نهاد رانده شد. از دوستیتونی ولایت سوخت نخواستند جزئیات بیشتر این قضیه را شرح دهند. تماس گرفتن با خود فیروز خیرزاده به ما دست نداد تا که حقیقتی از کار دوستیتونی برکنار شدنش را از زبان خود او شنویم. از اول سال جاری مطابق قانون اصلاح شده تاجیکستان درباره خدمت دولتی منصبداران دیگر حق داشتن دو شهروندی را ندارند. ماه می امسال دوستیتونی شهری سرفشان نیز برای ماشین سوار به درس رفتن پسرش و داشتن شهروندی روسیه از مقامش برکنار شده بود. محاکمه پدری فیروز خیرزاده دولتبک خیرزاده معاون سابق اجانس مبارزه با فساد تاجیکستان در میان 9 منصبدار دیگری این نهاد و 3 مقام خدمات گمرک و دوستیتونی در دادگاه عالی از هفته گذشته دوام دارد. روز 24 ایول همزمان با جشن 60 سالگی شوکت میرزیویف در ازبکستان شبکه شبانه روزی اطلاعاتی فعال شد. شوکت میرزیویف بعد مرگ پرزیدنت خود کما اسلام کریموف در ماه سپتامبر سال 2016 برای بیرون آوردن ازبکستان سرجمعیت که سالها در انزوا بود بعضی گامهای دیگر را نیز پیاده کرد. آیا در ازبکستان واقعا هم مرحله نوی آزاد بیانی آغاز می شود یا تنها امر تصادف است؟ در این باره من با شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سروجدین اسلام صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. ببینید تنها در یک ماه اخیر شوکت میرزایف چند اقدامی به اصطلاح غیر عادی رو پیش گرفت، جمله برای دوباره فعال شدن رسانه بین المللی بی بی سی و همچنین برگزاری نمایش نمای دیگراندیش ازبک در ازبکستان اجازه داد و اکنون یک شبکه 24 ساعته رو نیز گیم براه انداخت. این همه تشبث چی معنی دارد و در داخل ازبکستان این رو چی گونه شرح میدهند؟
میدانید شوکت میرزیویف تا مرگ اسلام کریموف تقریبا 13 سال سروزیر کشور بود و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را خیلی خوب میداند و به نظر من این وادار کرده است که شوکت میرزیویف یک اصلاحات کل را آغاز کند و خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمیداند و کسی او را نمیتواند فریب دهد و او سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده استاده است، از اقتصاد سر کرده تا ساحه‌های اجتماعی و سیاسی، از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده استاده است و تشبث را نشان داده. میگوید که ژورنالیست ها نیست وضع کشور را آشکارا و با چه خیر که باشد همی خیل نشان دهند.
خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیوی با این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند و اعتماد مردم را به دست بیارد.
البته این گونه حرف ها هست، بعضی حتی میگن که یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیوی با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند در شبکه های اجتماعی، مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیایف مجبور میکند که سیاست مداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند. این البته یک بسیله زمانهای شوروی وقتی میخائیل گورباچوف پرسترویکا را آغاز کرده بود خیلی شبیه است.
صحبت مفصل با سیروجین اسلام را میتوانید در سامانه www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. در حالی که شوکت میرزیویف تازه سر قدرت آمده و سیاست نرم را به راه میماند، المزبک اوتامبویف رئیس جمهور قرغیزستان آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. بر پایه قانونهای قرغیزستان پرزیدنت برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شود و بناهن المزبک اوتامبویف حق ندارد نامزدی خود را در انتخاباتی که تیرماه امسال برگزار می شود پیشبری کند. تفصیلات این نشست و نظر اوتامبویف را به دوره حکمرانیش در گزارش نوبتی می بینیم.
المزبک اوتامبویف روز چهارشنبه آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. المزبک اوتامبویف خواست که ملاقات با خبرنگاران در محیط غیر رسمی صورت بگیرد. او در آخرین نشست مطبوعاتی خود به حیث پرزیدنت قرغیزستان بدون گالسوک حاضر شد. صلاحیت او به عنوان رئیس جمهور ماه دکبر سال جاری به اتمام می‌رسد.
این 6 سال خیلی طولانی و گاه ها به آخر بود. انسان همین گونه ساخته شده است که به زودی همه مشکلات را فراموش کرده به زندگی ادامه می دهد.
اوتامبویف 60 ساله گفت که به هنگام رهبری کشور سلامتیش را از دست داد، ولی در مجموع از نتیجه فعالیتش راضی است.
آنهایی که در کنارم هستند همیشه لطف میکنند و تنها حرفای خوب میگویند، اما نظرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند، یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
انتخابات پرزیدنتی در قرغیزستان روز 15 اکتبر اعلان شده است. طبق طلبات سرقانون اوتامبویف برای دور دوم حق پیشبری نامزدیش را ندارد. مرس سریف سیاستشناس قرغیز برد اوتامبویف را در آن میبیند که مهلت خود را با ثبات و بدون بی سر و سامانی های سیاسی پایین میبرد.
مبارزه اعلان شده بر ضد فساد چندان نتیجه نداد و عموما تا به حال فساد از عامل های اساسی باقی میماند که برای رشد کشور مانع ایجاد میکند.
با قبل این سیاستمدار در دوران اوتامبویف قرغیزستان به کشوری آزاد و دموکراتی در آسیای مرکزی تبدیل یافت. سریف باوری دارد که تیم پرزیدنت فعلی حتما آدمان خود را سر قدرت می آورد.
حالا کسی نمی تواند پیشگویی کند کی پرزیدنت می شود، ولی من به چون و چرا می توانم بگویم آن نفر پرزیدنت می شود که با اوتامبویف وابستگی دارد.
اوتامبویف سال 2011 بعد انقلاب اپریلی انتخاب شده حکومت موقت تحت رهبری روزا اوتومبایوا را عوض نمود. از نگاه ولری ساکن 62 ساله بیشکک زندگی در قرغیزستان به سوی مثبت تغییر کرد.
حالی حاضر من یگان نفری جایگزین را نمی بینم.
قرغیزستان با جمعیت 6 میلیون نفره اکثرا مسلمان نشین در اوایل سالهای 2000 در حالت بحران عمیق سیاسی قرار گرفت. پرزیدنت های قبلی در سالهای 2005 و 2010 در پی انقلاب برکنار شده بودند. در زمان مستقلیت قرغیزستان اوتمبویف از اولین رهبران کشور است که آرامانه از وظیفه می رود. هرچند برخی از سیاست شناسان حد می زنند که او می تواند به کرسی سروزیری نشیند، زیرا صلاحیت رهبری حکومت در نتیجه اصلاحات تیرماه سال گذشته به طور نظررس تقویت یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک نمایشنامه شاگردانی نورسی تئاتر مایاکوفسکی در تاجیکستان با سوهنگومه‌های زیاده برانگیخت. برخی از تماشابینان از آن انتقاد نمودند که نمایشنامه صحنه‌های جنجال برانگیز را پیشنهاد نورسان میکند که برای یک جامعه سنتی تاجیک قابل قبول نیست. اما هنرمندان تئاتر برعکس این تماشابینان را در برداشت نادرست صحنه عیبدار می‌سازند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را تحلیل کرد.
هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی میگویند برداشت برخی ها از نمایشنامه‌ای نخود که من نیستم درست نیست و هدف آنها هرگز ترغیب فحش و شهوت در بین نورسان و کودکان نبود. نمایشنامه‌ای مذکور از جانب هنرمندان نورسی استودیایی نزد تئاتر مایاکوفسکی روی صحنه آمد و اخیراً محتوای آن از سوی برخی از تماشابینان در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این گروه هم از هماغوش شدن دو هنرمند مکتب‌خوان در نمایشنامه و هم عشق یک نورس با زنی بزرگتر از خود ایراد نگیرند.
مردم ببینند و بگن که در کوچه با آدمی بیگانه ای که سرت را یک بار سیله کرد و ده سامان داد من دوگانه خالات میشم بیارویم، یعنی نباید باور کرد و نباید برمد. یعنی پند این است، نه آن است که 16 ساله رفت و با آن زنی 25 ساله ای که بومج است و اخلاقش بد است و هم خوابگی کرد، نه این است پند.
نمایشنامه این نخود که من نیستم سرنوشت پسرک 16 ساله ای را حکایت میکند که همیشه از مادرش تحقیر میشنود و از او ناقص العقل نام میبرند. مناسبت نوسالم والدین سبب میشود که او پیوسته از خانه فرار میکند.
کورته نداشتن پسر بچه، یعنی اون زنی اوباش کورتهش رو میکشد و به قتل میرساند. یعنی کشیدن کورته به طور زبانی تئاتری رمزی اگر گوییم زندگیش رو از تنش میگیرد و بچه رو میکشد.
فیروزه عبدولی قزی هنرمندی جوان در نمایشنامه این خود که من نیستم نقش مادر پسرک را اجرا کرده است.
با من یگان نفر نه از طرف مادر نه از طرف خواهر نه از طرف آدم بیگانه گفتم که مهمان آمدگی بود، یگان سخنی در باره فحش یا این معنا نبود. با من گلهاق تبریک کردن، با من گفتن که ما به شما باوری داریم.
نمایشنامه این خود که من نیستم برای ششمین جشنواره بین المللی تئاتر جوانان نگاهی نو از سوی هنرمندی جوان تئاتر مایاکوفسکی رضا زاوربک و با صحنه گذاشته شد و به گفته هنرمندان تئاتر تنها یک بار در روز جشنواره پیشنهاد تماشابینان گردید. اما صاحبیان طالب خبرنگار تاجیک و یکی از فعالان فیسبوک عکس‌های از نمایشنامه را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته در مطلب از مسئولین تئاتر انتقاد کرده است. میگوید صحنه‌های شهوت برانگیز را به کودکان نمایش دادند.
خب دو کودک پسرک و دخترک که آنها مکتب‌خوان هستند هماغوش هم می‌شوند و دخترک لباس های پسرک را از تنش بدر میکند و او را محض میکشد و من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میکرد چشمانش را داشت.
برخی از هنرمندان تاجیک هم از صحنه های بازی نمایشنامه این خود که من نیستم تنقید کرده اند. اما عبدالمومن شریفوف هنرمند تئاتر جوانان که اسپکتکل را در جشنواره نگاهی نو تماشا کرده است از چنین برخورد با کار شاگردانه و تجربوی چند جوانی که از درد خود گفتند ناراحتی میکند.
این چیزا من هیچ حس نکنم. ها خب درباره همونه که تربیه خوب نمیکنند چقدر فریب میکنند و کلام زن فریب میکنند. خب این چیزی واقعی هست. همه این چیز هست نمایشی تجربه دانشجو در سطح دانشجویی بود، حتی دانشجوی سالای اول و دویم دانشجویی.
هنرمندان تاجیک میگویند تئاتر باید واقعیت های زندگی را تصویر کند، نه آنچه از سراغ غربری سنزوره سنتی میگذرد.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسای را که با دلیل فربهی از مقومشان سبک دوش کرده بود دوباره به کار قبول کرده. این کارمندان میلیسا تنها بعد از اون که وزن خود را کم کردند به جای کاری قبلیشان استخدام شدند. سه ماه پیش وزنیانو از معیار مقرر شده تا 17 کیلو بیشتر بوده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که میلیسای فربه امکان فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد. به این دلیل چند قبل بیش از 100 کارمند این نهاد برای به معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفری آنها از کار آزاد گردیدند. این خبری آخرین در برنامه امروز بود. خبر گزارش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه تیجی، صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. اعضای پلت نمایندگان کنگره آمریکا لایحه قانون درباره تحریم های ضد روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کردند. لایحه روز 24 ایول با 419 رأی جانبدار و 3 رأی مخالف قبول شد. این لایحه تحریم های را قانونی میکند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلام شدند. قانونگذاران آمریکا با این قرار پرزیدنت را وظیفه دار میکنند تا علیه شهروندان روسیه که با دستور کرملین حمله های هکری انجام دادند و ساختار دموکراسی ایالات متحده را خلل دار کردند تحریم اعلان نماید. چون این تحریم ها به ایران نیز دخل میگیرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آن انتقاد کرد و روز 26 ایول گفت:
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها از این قرار اعضای پلته نمایندگان در مورد جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه و ایران و کره شمالی استقبال کردند. انتظار می رود شکل نهایی آن نیمه دوم ماه آوگوست برای امضا به پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد شود. وزارت دفاع افغانستان میگه در پی حمله طالبان به پایگاه نظامی واقع در ولایت جنوبی قندهار 26 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخم برداشت. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که این حمله کمش 30 نفر را کشته بر جای گذاشت. صبح 26 ایول در پی حمله طالبان به این پایگاه درگیری شدید با نیروهای حکومتی جریان گرفت. در این باره چند منبع که حق پخش این معلومات را ندارند به رادیو آزادی خبر دادند. گروه طالبان با پخش یک اظهارات مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و گفت که 74 سرباز را کشته و 6 نفر را گروگان گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش میگوید مقامات نیروهای علاوه‌گرا به صحنه حمله فرستادند. حمله اخیر در پسمنظر افزایش خشونت‌ها در افغانستان به وقوع پیوست که به گفته سازمان ملل متحد از اول سال 1700 افراد ملکی را قربان کردند. مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا گفت شکایتی که دو کشور عضو اتحاد مجارستان و اسلواکیه علیه قبول اجباری پناهندگان به دادگاه بردند باید لغو شود. این دو کشور با پشتیبانی لهستان میگویند برنامه قبول مجبوری پناهندگان از سال 2015 غیر قانونی است و کواته ها باید از بین برده شوند. اما یویس بوت مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا دلیل های اسلواکیه و مجارستان را رد کرد. حکم دادگاه در این رابطه آخر سال روان صادر خواهد شد. لهستان و مجارستان از روی برنامه اتحاد اروپا حتی یک پناهنده را هم قبول نکردند. اسلواکیه و چخیه نیز با دلایل امنیتی و بعد حمله های تروریستی سالهای اخیر در کشورهای عضو اتحاد اروپا حرکت از خود نشان نمی‌دهند. بخش عمده پناهجویان از سوریه جنگ زده و افغانستان و عراق به اتحاد اروپا آمدند. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که کمیته امدادی خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. حکیم میرسیدزاد معاون اولی وزیر عدلیه روز 26 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در این مورد حکم دادگاه های تاجیکستان صادر شده است. اما او بعد از نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت اگر این نهاد خیریه ایران نام و هیئت و آیین‌نامه خود را تغییر داده به وزارت عدلیه مراجعه کند، مسئله ثبت نام دوباره اش بررسی خواهد شد. مقامات تاجیک تابستان سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانون های تاجیکستان قطع شده است. و کمیسیون مرکزی انتخابات در قرقیزستان از یک شهروند بازنشسته عریضه اشتراک در انتخابات ریاست جمهور را دریافت کرد که با وارد شدنش به سبقت شمار داوطلبان را به 38 نفر رساند. حدوداً 6 داوطلب را حزب‌های سیاسی پیشبری کردند. رهبر جناح پارلمانی حزب آتمکان امربک تکیبایف به گروه 10 نامزد خودگردان شامل است. تکیبایف از رقیبان اصلی پرزیدنت فعلی الماسبک آتمبایف نام برمی‌شد، ولی حالا با اتهام فسادکاری در بازداشت به سر می‌برد. انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان به تاریخ 15 اکتبر امسال برنامه ریزی شده است و عریضه داوطلبان تا 1 آگوست قبول کرده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مسئول وزارت خارجه روسیه هشدار داده است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مبارزه با دیش به تفاوت باشند، روسیه علیه این گروه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های آمریکا و اروپا با پخش نوار ویدئویی و عکس‌ها روسیه را در کمک تسلیحاتی به جنبش طالبان در افغانستان متهم کردند، اما وزارت خارجه روسیه این خبرها را رد کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. اخیراً زمیر کوبولوف سردار دپارتمنت دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پرزیدنت این کشور در افغانستان گفته است افزایش افراد گروه دولت اسلامی و تلاش‌ها برای ساختن پایگاه در افغانستان و پیدا کردن نفوذ در آسیای مرکزی برای مسکو نگران کننده است و تاکید کرده است در صورت تهدید این گروه‌ها به امنیت کشورهای آسیای مرکزی ممکن است روسیه علیه آنها از نیروی نظامی استفاده کند. زمیر کوبولوف روز 26 ایول در پاسخ کتبی با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این قضیه گفت موضوع استفاده نیروی نظامی علیه جنگیان دیش در افغانستان مطرح نیست. تنها در صورت ورود این گروه تروریستی به حدود کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. در مورد کارگری از کدام نوع نیروها نظامیان تصمیم خواهند گرفت. در همین حال شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN روز 24 ایول روسیه را در کمک تسلیحاتی به طالبان متهم کرده و در سایت خود نوارهای ویدئویی و عکس‌های جنگیان جنبش طالبان را جای داده بود که در دست سلاح‌های روسی افتومات کلاشنیکوف، توفنگ‌های مرگنی و پلمیوت‌های سنگین بدون نشانه‌های رسمی را داشتند. در ظرف دو سال اخیر رقابت‌های کشورهای ابرقدرت در افغانستان بیشتر شده است. مقامات روسیه سال گذشته اعتراف کردند که به خاطر مبارزه مشترک علیه گروه تروریستی دولت اسلامی در افغانستان با نمایندگان جنبش طالبان مذاکرات انجام داده‌اند. از ماه اپریل سال جاری بدین سو موضوع کمک‌های تسلیحاتی روسیه به جنبش طالبان از جانب مقامات بلندپایه نظامی آمریکا و رسانه‌های این کشور مطرح شده و روسیه این گونه خبرها را رد می‌کند. طبق گزارش‌های رسیده از افغانستان در مناطق شمال این کشور که با تاجیکستان هم مرز است، گروه‌های مسلح مختلف از جنبش طالبان تا دیش تجمع کرده و برخی از منطقه‌ها در ولایت‌های کندوز، تخار و بدخشان به تصرف طالبان درآمده است. با اعتقاد الهام نظریف کارشناس مسائل منطقوی، این گروه‌های بزرگ نبوده عادتاً 30-40 نفر عضو دارند و آنها نمی‌توانند به منطقه‌های مرزی تاجیکستان تهدید کنند.
خطر دیدی اساساً همان رقابت‌های ابرقدرت‌ها است که می‌تواند جنگ را وسیع کند. خطر اساسی همین است با فکرم به هم برای افغانستان هم برای تاجیکستان.
دکتر قاسمشا اسکندروف کارشناس مسائل افغانستان میگوید از تسلط حکومت مرکزی در قرار ماندنی برخی از مناطق شمال افغانستان باعث شده است که گروه طالبان، دولت اسلامی و گروه و فرقه های مختلف مسلح در اینجا مستقر شوند. این وضعیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته است. با گفته وی به خصوص تاجیکستان که با افغانستان مرز طولانی دارد در برابر این گونه تهدید آسیب پذیر است. وی گفت
به نظر من میخواد که با کمک طالبا با دایش مبارزه کنند. مسئله مهم این است که آیا طالب و دایش چقدر از دیگر فرق میکنند. آیا که ببینیم تمام عملهای تروریستی تقریبا در افغانستان میشه برای طالبان انجام میشن. ولی البته روسیه بعد انتخاب میکنند بر ضد بدترین میخواد که استفاده کنند. به تا کدام جای نتیجه میتید میشه کن وقت میشه میتید.
نهادهای نظامی و مرزبانی تاجیکستان میگویند در سالهای اخیر وضعیت در مناطق شمالی افغانستان شدیداً ناآرام و تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان از آن سوی آمو بیشتر شده است. فرید محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان به رادیو آزادی گفت به این دلیل نیروهای نظامی کشور در حالت آماده باشی دائمی قرار دارند.
در صورت تهدید خطر، در صورت هجوم
ناگهانی هم آماده هستیم که بر ضد همه گونه نیرویی که باشد ایستادگی کنیم. هر روزه وضعیت زیر نظارت است. ما به هر صورت با فدراسیون روسیه همکاری مشترک داریم. نیروهایی که در اینجا عمل میکنند همکاری داریم در دایره سازمانهای گوناگون.
پس از خروج بخش اعظم نیروهای ناتو از افغانستان، جنبش طالبان در کشور فعال شده، منطقه‌های زیادی را با شمول منطقه‌های هممرز با تاجیکستان را به تصرف خود درآورده است. جنبش اسلامی طالبان در سال 1994 در منطقه پشتونشین افغانستان ظهور کرده و در مدت چند سال کابل و حدود 90% قلمرو افغانستان را تصرف کرد. در تیرماه سال 2001 در پی عملیات ائتلاف بین‌الملل علیه تروریسم در افغانستان برابری آمریکا، طالبان از قدرت برکنار شدند. شورای امنیتی سازمان ملل متحد در سال 2003 طالبان را به فهرست گروه تروریست شامل کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یکی از چهره‌های شناخته شده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در پی نشر عکس‌های بی حجابش در یک پارک در شویتسریا بر ریاکاری متهم شد. چون چرای این موضوع را من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. آزاده نامداری مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همیشه از چادری به عنوان حجاب مناسب برای زنان دفاع کرده بود و در مصاحبه که 4 سال پیش به روزنامه وطن امروز از رسانه های نزدیک به مقامات ایران انجام داده بود گفت که خدا را شکر می کند چادر پوش است. همین امر سبب انتقاد شدید کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی شد که حضور بدون حجاب خانم نامداری در یک مهمانی خارج از کشور را مخالف با گفته های او و نشانه درویگی و ریاکاری خواندند. وی در قسمتی از مصاحبه خود گفته بود اصلا نمی شود آدم اعتقاد نداشته باشد و چادرپوش هم بشود. وی در بخش دیگر از این مصاحبه از چادری همچون حجاب مناسب در محیط مردانه یاد کرده و گفته بود که آن برای زن احترام می آورد. این قسمتی مصاحبه خانم نامداری را کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی همراه با عکس به حجاب وی در مهمانی خارج از ایران بارها نشر کردند و حتی این موضوع یکی از مسئله های پربحث در این رسانه ها در 2 روز گذشته بود. یک کاربری تویتر با نام مرد به اساس نوشته است این که چادری باشی یا نباشی یا حتی گاهی باشی و گاهی نباشی به خودت وابسته است، ولی اینکه گوش مردم چیزی بخوانی و خودت طور دیگر عمل کنی حقارت است. کاربری دیگر با نام یوسف هم نوشت موضوع اصلا حجاب یا عدم حجاب خانم آزادان نامداری نیست، بلکه ریاکاری ایشان است. حجابشان به خودشان مربوط است اما ریاکاریشان نه. اما از سوی دیگر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نشر عکس‌ها خواستار رعایت حریم خصوصی افراد شدند. برخی از کاربران نیز به این بهانه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حجاب اجباری را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله یک روحانی با نام نجفی تهرانی در صفحه تویتری خود نوشته است مشکل فقط از آزاده نامداری و افرادی مانند او نیست، مشکل از تفکر، فرهنگ و نظامی است که افراد جامعه خود را مجبور میکنند به هر سبب دوگانه رفتار کنند. در این حال خودی آزاده نامداری در واکنش به این نوشته ها انتشار عکس‌هایش را همچنین تجسس در خصوصی ترین بخش های زندگی خود دانسته و گفته است که در این مهمانی تنها نزدیکان و محارمی وی حضور داشتند. سمیرا قره‌ای تحلیلگری رادیوی فردا در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با این عملکرد خانم آزاده نامداری و واکنش های کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی به این موضوع گفت
عکسایی که منتشر شده از آزاده نامداری توی شبکه‌های اجتماعی در ایران خیلی واکنش به همراه داشته. مردم خیلی دارن به اون واکنش نشون میدن و هنوز ادامه داره. زندگی شخصی این آدم الان براشون اهمیت پیدا کرده، چرا که این خانم در داخل ایران یک جوری به هر حال یک جوری عامل سرکوب و حجاب اجباری هستش. برخی هم به هر حال واکنشای دارن از این نظر که این حریم خصوصی این فرد هست هست و نباید کسی دخالت بکنه. انتشار این عکس‌ها غلط هست، غیر اخلاقی هست، زندگی شخصیشه و به ما ارتباطی نداره. و گروه مقابل هم میگن که نه، از اونجایی که یک شخصیت محبوبی هست در ایران که با چادر شناخته میشه، به چادری بودنش داره افتخار میکنه، در نتیجه اگر کاری انجام بده، اقدامی انجام بده که دقیقاً روبروی اون اقدام قبلیش باشه، پس مردم باید بدونن و این منفعت عمومی هست و حریم خصوصی نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979، پوشیدن حجاب برای زنان حتمی شد، اما از همان وقت این امر با مقاومت قسمی از زنان روبرو شد که به حجاب اعتقاد ندارند. حکومت ایران سالانه نیرو و مبلغ‌های هنگفته را برای مقابله با زنان می‌کند که به باور آنها به حجاب یا بد حجاب هستند.
توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. قسمت من شد از روز ازل خون جگری، قسمت من شد از روز ازل خون جگری. توبه کی توبه کی توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. توبه کی توبه کی توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. توبه کی توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبه کی ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری.
در تاجیکستان پولهای خرد کاغذی معمولا سر معاملات است. اکثر موارد مردم پولهای خرد را برای نیازمندی ها در بازار و مسافربرها استفاده میکنند، اما به نظر میرسد که این سرمعاملاتی باعث زیاد فرسوده شدن پولهای خرد کاغذی شده است. در رابطه با وضع بازار پولهای خرد کاغذی من برای یوسفی گزارش میدهم.
3 4 5
افزایش شماره پولهای فرسوده 1, 3 و 5 سومانی در معاملات بحث و جنجالهای خریدار و فروشنده و راننده و مسافران را در تاجیکستان زیاد کرده است. هم راننده، هم مسافر، هم خریدار و هم فروشنده می خواهند از این پول ها زودتر خلاص شوند. محمد زاکر امیرشویف راننده یکی از مسافربرها در پایتخت تاجیکستان میگوید
مود میشانم پلوی میتیم مو عبره بخیه میتیم قطمو جان جانجول میکنم مود میگه نه بیاره خون میگه مو بانگ نیست اینه بینه اکا جون خودتو پانس ماه بین دو بلاک شده گه اینه میگم برین علیش که خون مو با پانس درست بانگ رفتن میگه مو چیکو کنیم این همه روز سه تاش قدیم جنگ جنجال شده که مودا پلی ناو تید نگار مو کورن اگه جو میوویم پلی نه برای سیستم یاستم مو بانگ را بین
بانک ملی تاجیکستان میگوید افزایش پولهای فرسوده در حال است که این نهاد از گردش برآوردن آنها را نسبت به قبل بیشتر کرده است. جمالدین نورالیف معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت
از معاملات گرفته شده 342 میلیون گرفته شد، این 18% زیاد است نسبت به ینوار یونی سال 2016. در ینوار یونی سال 2016 290 میلیون بود، در ینوار یونی سال 2017 این به 343 میلیون برابر است.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان سبب زود فرسوده شدن پولهای خرد 1، 3 و 5 سومانی را به شیوه نادرست نگهداری پولهای کاغذی ربط می‌دهند. جمالدین نورعلیف معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان:
وقتی که خودی مردم با دستای نر نر با دستای بعضن وقت اونقدر توزنی استفاده بودن از چنین پولها در کیسه قد کردن اونها و درست استفاده نبودن اونها راه میدین، این باعث اون میگرده که سومونی هر چه تستر فرسوده میگردد.
بعضی پولهای خرد و حتی پولهای کاغذی چند رقمی نیز به اندازه چرکین هستند که هنگامی به دست گرفتن آنها از ذهن این اندیشه میگذارد که آیا در داخل آن چند میکرو باشد. تاجران میگویند که این پولها را با دل نخواهم تنها از مجبوری میگیرند. نصرالله مشربوف تاجر دکان لوتوسپور در بازار شاهمنصوری دوشنبه:
چرکین ها نیا خیلیش نه بسیار نبیم اما چرکین ها لیکن می تموم میگیرم چخلیش که میگم پلی ملی را مو قدر میکنیم و میگیرم شما میکنیم چین همه داریدگی های این رایی را بید یک گجوشی با کور میرایی را میگوش را خاموش در اینم توایی را بید همه نیمش هست نیمش نیست.
مسئولان بازارهای تاجیکستان میگویند راه اصلی جمع‌آوری پولهای فرسوده تأسیس بانکهای سیار با اتومبیل در بازار و نقطه های تجمع مردم است، زیرا اکثر کلی تاجران و شهروندان وقت و حوصله بانکروی ندارند. مشرب قرایف معاون دایرکتور بازار شاهمنصور دوشنبه میگوید
با خریبی مای از طرف بانک ملی یک طریق اتومبیل بانک سیار با داخل بازار وارد شدند، طریق مکتوب ما قبول کردیم، مدت دو روز اونو با ایواز کردن پولهای فرسوده با صاحب کاران یعنی که همکاری کردن، اکثر صاحب کارا که پولهای فرسوده میمونه اونو همچو مهنت شخصی خودشون هستن در یک طرف ذخیره میکنن انجام میکنن، اومدن خرید اکو ما ندونستیم چند قدر مبلغ نو با قدر امکان از معاملات همین پولهای فرسوده یعنی از طرف صاحب کارو سپریده شد با پولهای نو علیش کرده شد.
بانک ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که با نشر تنگه‌های 1 3 و 5 سومانی در روزهای نزدیک به مشکل پولهای فرسوده خرد در گردش رسیدگی کند. در بازار تاجیکستان مثل بازارهای دیگر منطقه از همه بیشتر پول خرد در معاملات است. برای نمونه تعداد پول یک سومانی در بازار بیش از 41 میلیون عدد یا 19% شماره عمومی بانکنوت‌ها را فرا گرفته است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
پزشکان در جنوب تاجیکستان به ساکنان ولایت ختلان هشدار دادند که در روزهای گرمی تابستان از احتیاط کار بگیرند و نگذارند که نورهای آفتاب به سلامتی آنها ضرر کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارشی من و آرزوی کریم از قرغان تپه میشنوید. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز 23 ایون گفت که بنابر پیش بینی آنها تا یک هفته دیگر در کشور هوا از 35 تا 41 درجه و بیشتر از آن گرم خواهد شد. این هم در حالی است که گرمای هوا در چند روز اخیر بیشتر به کارمندان عرصه کشاورزی که در صحرا کار میکنند آسیب میرساند. سعدالله ملزاده سردار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ولایت ختنان امروز 25 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که خوشداری آنها به ساکنان ولایت به خصوص پیرانسالان و همچنین کشاورزان هست که در گرمای شدید هوا کار میکنند. مریم سعدالله و زنی 56 ساله از کشاورزان سابقه دار در جماعت دیهات گلستان در شهر سربند است که امروز کار را از ساعت 5 صبح همراه دو دختر و شوهرش آغاز کرده است.
در همینجا چی کاری که داریم همراه فرزندان این همیسون خیش تبرمون انجام میتیم یا دو روزده میشیدیم بگیم دا این همی کم تری دیگرش مونده خینام نیست زیرا که ما ای زمین فیض برکت یفتیم ای فیض برکت همین زمین فرزندان خود را صاحب معلومات عالی گردانده‌ام.
مریم میگوید در پای گرمی هوا به حرکتی و خسته حالی را احساس میکند اما با توجه به موسمی بودن کار باید انجام شود. این زن بیش از یک هکتار زمین کشاورزی دارد و در آن 5 عضو خانواده زیر آفتابی سوزان رنج میبرند تا گنج به دست بیارند. سیراج‌الدین دولتوف کشاورز دیگر از ناحیه شهرتوز می باشد که میگوید در یک هکتار زمین شالی می پرورد و میگوید بیشتر سری کار فکر نمی کند و حتی به ضرر و آسیب نورهای آفتاب در این گرما اهمیت نمی دهد.
خیلی وزین تر این خیلی چکی می خیلی تشنه می شیم گرمی هوا توسط و دهک کار میکنیم.
در همین حال سوال مطرح این است که آیا کشاورزان در فصل گرما از امتیاز برخوردار هستند یا خیر؟ صنوبر سمیزاده رئیس شهر سربند با پاسخ این سوال به رادیو آزادی گفت که حتما کشاورزان در روزهای جشن و معرکه‌های مهم قدردانی خواهند شد.
تختچینی هم آغاز میابد و فقط از پرسش از اما همون حال احوالی که امروز مردمی که در داخل زمین کار میکنند چقدر که شما گفتین در هوای گرم. شخصا من خودم از همون پرسان شدم که کارتون چخه احوالتون چخه.
اتفاق کسبه ولایت ختنان میگوید که همساله با آغاز کارهای کشاورزی آنها به شرایط کشاورزان خصوصا در گرمای هوا آشنا میشوند. اما رحمان علی دولت و حقوقشناس اتفاق کسبه ولایت ختنان میگوید که هرچند در کدکس مهنت فراهم کردن شرایط خوب و مساعد برای کارگران بخصوص در گرمای تابستان ذکر شده است اما این نقطه نه همه وقت اجرا میشود.
که همه را به نظر باز گرفته شود نه همه را به نظر نمیگیرند خیلی کارفرما یا مبلغ جدا نمیشه جبران نمیگیره. این مسئله را ما چندین مرتبه برداشتیم و اتفاق کسبه هم برداشتیم. همین مسئله سلامتی خود کارمندانی که در موسم کار میکنن موسم گرمی در کار میکنن از طرف کارفرما باید جبران کرده شود.
به تعقید رحمان علی دولت و هرچند مردم در شرایط گرمی هوا کار میکنند و شکایت هم ندارند اما سازمانی آنها تلاش میکند تا به این مشکل رسیدگی کند. اما در ولایت ختنان حدود 7000 خواجگی دهقانی فعال است و کار میکنند که اکثریت آنها خود مبلغ گذار هستند و محض به همین سبب نمی توانند که از کسی طلب جبران گرمای هوا را کنند. حتی یکی از رهبران خواجگی دهقانی به نام دلسوز در ولایت ختنان میگوید که آنها به کارمندانشان در گرمای هوا هیچ گونه حق مزد اضافی وعده نمی کنند اما اگر حاصل فراوان شود به آنها از حاصل کارتوشکا و پیاز کمک خواهند کرد.
دنیای ورزش
دسته استقلال دوشنبه در یک بازی کنترلی در شهر تاشکند از تیم نفتچی فرغانه با حساب 1-2 شکست خورد. دسته منتخب جوانان زیر 20 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در سوچی از تیم ارمنستان با حساب 2-4 مغلوب گشت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان از باشگاه دیویزیون عالی قهرمانی فوتبال ازبکستان نفتی فراخانه با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی کنترلی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی استقلال در تاشکند 25 ایول در ورزشگاه دوستلیکی پایتخت ازبکستان برپا گردید. گل یگانه استقلال را دلشاد وصیف در دقیقه 73 از جریمه 11 متری به هدف رساند. استقلال در تاشکند باز دو بازی کنترلی انجام می‌دهد. دوشنبه‌گی‌ها 27 ایول با دینامو سمرقند و 29 ایول با مشعل مبارک رقابت می‌کنند. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی‌های کنترلی در تاشکند برای فوتبال بازان دوشنبه یک مرحله آمادگی با بازی‌های دور نیمه نهایی بین منطقه‌ای جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می‌شود و افزود
مقصد ما در همین کوبک افریقه خوب برآمد کنیم، برای همین ما آمادگی خوب بینیم و بازی خوب نشانتیم که مخلصا زیادتر شوند و حلاوت برند.
خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 20 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دومش را 25 ایول در مسابقه بین المللی در سوچی روسیه به دسته ارمنستان با حساب 2-4 باخت. گل‌های منتخب تاجیکستان را محمد جان لایقف از جریمه 11 متری و ادهم جان عبداللهیف به هدف رساندند. در بازی دیگری دور دومی مسابقه دسته کشوری کراسنودار روسیه منتخب جوانان قزاقستان را با حساب 1-0 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه دسته های منتخب جوانان ارمنستان و کشوری کراسنودار با 4 امتیازی پیش قدمند. دسته های قزاقستان و تاجیکستان با 1 امتیازی متناسبا در زنه های 3 و 4 جایگیر شدند. بازی های دور سوم مسابقه 27 ایول میان دسته های تاجیکستان و قزاقستان و ارمنستان و کشوری کراسنودار برپا می گردند. این مسابقه که تا 28 ایول ادامه می یابد برای فوتبال بازان جوانی تاجیک یک مرحله آمادگی به سبقت انتخابی قهرمانی آسیا می باشد.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امشب ما عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان است.
عطا میرخواجه نیرو 8 اپریل سال 1963 در دهه ووج دهات ویری ناحیه شغلان ولایت مختاری کوهستانی بدخشان تولد شده است. معلومات 8 ساله را در مکتب دهه‌اش گرفته، مکتب اینترنت دهه مونی دهه نوآباد را ختم کرده است. سال 1985 بخش ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده، سال 1986 به سازمان جوانان بدخشان به کار فرستاده شده است. سال 1990 بعد از پراکنده شدن این سازمان، عطا میرخواجه محرر برنامه های فرهنگی در کمیته رادیو و تلویزیون ولایت مختاری کوهستان بدخشان تعیین شده است. سال 1994 در هفته‌نامه فرهنگ بدخشان به عنوان مسئول چاپ فعالیت ورزیده، پس از یک سال برای زندگی دائمی به شهر دوشنبه آمده، نخست در رادیو تاجیکستان، بعداً در خبرگزاری خاور فعالیت داشته است. سال 1998 به نشریه راه آهن تاجیکستان هفته‌نامه راه امید دعوت شده، تا سال 2011 سرمحرری آن را بر عهده داشته است. سال 2003 تا 2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بوده است. از ایولی سال 2011 معاون اول سرمحرر روزنامه جمهوریت، نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان بود و سال 2015 معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب شد. بعداً پی هم مجموعه های اشعار او عشق و عشق، شکرگنج و نفسی دوم دسترسی خوانندگان شدند. از سال 1994 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است و برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسون‌زاده شده است.
و نخست از وی درباره اخراج برخی از ادیبان از صف این سازمان ایجادکاران تاجیک سوال کردم.
در مدت دو سال با قرار گروه کاری ارزیابی صف و سویه نویسندگان 39 نفر خارج کرده شدند و 6 نفر مهلت داده شد تا ماه دکبر سال 2017 سطح سویه خودشون اصلاح کنند.
سطح سویه یعنی چی است؟
سطح سویه نویسنده این پیش از همه هنر نویسندگی همون شخص است. متاسفانه در سالهای اخیر اتفاق نویسندگان به یک نوع در روزه بیدار تبدیل یافت. این نه تنها خود ادیبان اصیل بلکه روابط سیاسی دولت را نیز به تشویش آورد. برای همین این آوازه ها زیاد شدند در اطراف بسیار نویسنده های بنام نویسنده اون شاعران بنام شاعر که با عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شدند، ولی اصلا بعضی هاشون قریب چیزی نداشتند، بعضی هاشون آثارشون در سطح خیلی پستی نگارندگی قرار داشت. حتی در سطح رهبرت عالی کشور به پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان 8 اپریل سال 2015 یک جلسه خیلی وسیع شده بود. در اونجا رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان دعوت شده بودند و پرزیدنت بسیار ایرادهای مناسب سخت گرفت نسبت به اتفاق نویسندگان و بعد از این قرار به تصویب رسید و ما شروع کردیم از سال 2015 با دوره تازه‌کنی صفحه اتفاق نویسندگان تاجیکستان و البته خیلی کار کردیم. از 420 اعضای زنده اتفاق نویسندگان تاجیکستان ما در مدت دو سال کار بسیار سخت اجرا کردیم. باور کنید بسیار کار میان شکن است. گروه کاری در موافقه با دستگاه اجرای پرزیدنت تشکیل شده بود و بعدا به این گروه کوری بوز نویسندگان، منقدان و شاعران خیلی هم برجسته امروزه ما جلب کرده شدند و نهایت در مدت دو سال مورد بازسنجی قرار گرفت. به هر یک نویسندهی که زیر شبهه قرار داشت گروه کوری 3 نفر یا 5 نفر وابسته به شرایط یعنی که تقریض تشکیل کردند. اگر تقریض ها مثلا اکثریت آواز ها منفی می بودن برای اصلا پیشنهاد کردیم که این نفران رو با دلیل اینکه آواز در کوری یا که تقریض های مثبت کم گرفتن باید خارج کنید. البته در اینجا نه حکومت نه ماموریت امروز اتفاق نویسندگان اراده خودشون بر نکردن، بلکه برای اصلا پیشنهاد کردن برای اصلا اتفاق نویسندگان باز اونها رو باز یک بار دیگر مورد بازسنجی قرار گرفتن و نفرانی که با سطح کسبی اونها اصور اونها جواب نبود اونها رو خورج کردن.
آیا این نفران باز شکایت هم کردن برای دوباره برقرار کردن عضویتشون؟
بله البته شکایت هم کردن، نوشتن در گزیت های بسیار در وسایت اخبار عامه، از بلوی هم رئیس اتفاق نویسندگان، از بلوی هم بنده و دیگر نفرانی که در اینجا دست داشتن نوشتند، ولی سخن سر این است که همون نفرانی که نوشتند اونها کمش از حلاجی قریب 25 نفر گذاشتند، هم از اوی رئیس اتفاق نویسندگان و هم نفرانی که برایشون تقریض نوشتند. برای اون که این کار شفاف باشد رئیس اتفاق نویسندگان قرار کرد که این تقریضها باید که با نامهای مستوی پیشنهاد کرده شوند، چون منتالیتی مردم معلوم است وقتی که مثلا یک نفر در باره یک نفر به طور روی راست می نویسد باز دشمن برای خودش پیدا می کند. برای همین فقط گروه کوری می داند نام همون را در مورد، دیگر را نمی داند. ولی اینها بسیار منصفانه مورد بازسنجی قرار گرفتن، تمام آثارشون را بازخواست کردن، در بارشون فکرشون را گفتن و نتیجه همین شد که امروز برای شما ما کوه کردن.
استاد لطفا باز می گفتید سر و صدای هستن که از عضو ریاست اتفاق نویسنده ها چند نفر از ادیبان شناخته تاجیک به مثل شاعر مومن قناعت و رهبری پیشین این اتفاق مهمان بختی خارج کرده شدند و حتی شاعر رحمت نظری هم از ریاست بیرون کرده شدند. این واقعیت دارد؟
این واقعیت دارد البته، و سخن سر این است که ریاست اتفاق نویسندگان رو انجمن اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. بنابراین روشت اتفاق نویسندگان وقتی که انجمن اتفاق نویسندگان برپا میشود و انجمن اتفاق نویسندگان تورستان رئیس اتفاق نویسندگان رو انتخاب میکند. رئیس اتفاق نویسندگان تورستان موافق اوینامه اتفاق نویسندگان حق دارد که صدارت اتفاق نویسندگان رو پیشنهاد کند با مجلس صدارت اتفاق نویسندگان و صدارت اتفاق نویسندگان در نوبت خود ریاست اتفاق نویسندگان رو موافق پیشنهاد رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. یعنی رئیس اتفاق نویسندگان میتواند که نفری رو که مثلا پیشنهاد میکنه صدارت اتفاق نویسندگان میتواند که این نفر رو لغو کند، نامزدی این نفر. استاد مهمان بختی، استاد اسکر حکیم و استاد مونی قنوات در صدارت اتفاق نویسندگان با ریاست اتفاق نویسندگان پیشنهاد شدگی نبودند. بنابراین امروز اعضای ریاست اتفاق نویسندگان نیستم.
و یک سوال دیگر، چند نفری از نفرانی که از عضویت اتفاق نویسنده خارج کرده شدند با ما خبر دادند که میخواهند یک انجمن غیر نوبتی اتفاق نویسندگان را دعوت کنند و موضوع اصلا انتخابات رهبریت نو را مطرح سازند. این واقعیت داشته میتواند؟
این واقع داشته نمیتونه، چون که انجمن اتفاق نویسندگان رو، انجمن باز غیر نوبتی اتفاق نویسندگان تورستان رو تنها میتواند که اعضای کامل حقوق اتفاق نویسندگان دعوت کند، یا ریاست اتفاق نویسندگان با موافقه با صدارت اتفاق نویسندگان دعوت کند. یعنی که این اعضایی که خارج شدن اینو یکون آواز ندارن، امروز آواز ندارن که مثلا حتی نمیتونه که یک مجلس اتفاق نویسندگان رو دعوت کنه، مجلس قطوری رو، و چی رسد مثلا به انجمن اتفاق نویسندگان و مجلس صدارت اتفاق نویسندگان. یعنی که این خیلی کار کرده نمیتونه.
شما خطر احساس نمیکنید که مثل دیگر کشورهای پس از شوروی در تاجیکستان هم میتونه چند سازمان ادبی با وجود آید با جای یک اتفاق نویسنده ها؟
اگر همین گونه تصمیم گرفته باشند، نفرانی که از اتفاق نویسندگان خارج شدگی هستند اصلا نفرانی هستند که هنر ندارند در ادبیات، و متاسفانه این روز نفرانی که خارج شدند شاید دوام کنند که اینو نویسندگان بزرگ بودند یا شناخته نشده بودند از جانب اتفاق نویسندگان. البته این گونه سر و صداها با وجود میبینند، این گونه مسئله پیش میبینند، لیکن اتفاق نویسندگان نفرانی که خروج کرد از عضویت اتفاق نویسندگان اینها نویسنده اصیل نبودن. ما با همین کارمون با خلق، با نفرانی که هوادار شعر هستن، هوادار سخن بدی هستن، فهموندیم که اینها باید نویسنده اصیل رو از نویسنده غیر اصیل فرق کنند. اونوی که از اتفاق نویسندگان بیرون شدن متاسفانه همشون آدمانی بودن که نویسنده اصیل نبودن، اونها اصالت نویسندگی نداشتن. متاسفانه نفرانی که این خیلی هستن مثل که گاو بشیر آواز بلند دارد، اینها در بسیار جاها خودشون معرفی میکنن از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، نمیدونم کجا رفته، برای خودشون ایمیج میسازن. ولی نفری که نویسنده اصیل است مثل عبدالحمید صمدوف، مثل ستار تورسون، مثل دیگر بهمنیور و نفرو، اینها خودشون رو در یک جو نشون نمیدن، برای ادبیات کار میکنن، برای آینده ملت کار میکنن. ولی متاسفانه نفرانی که خارج شدن بسیارشون با هر روی بوسته داخل شدن به عضویت اتفاق نویسندگان، و اینها چشمه خیلی هم صاف و مصفای ادبیات ما رو لایلود کرده.
پس قبول این نفران اشتباه رهبریت همان وقتی اتفاق نویسنده ها بود؟
ببینید که در مدت قریب 20 سال در تاجیکستان گویم که یک دوره هرج و مرج بود، و سال 1990 قریب که سر شد این کار، یعنی دوره دموکراتی خواهی و دوره آدمانی بودن که خودشون را نویسنده خیلی بزرگ میگرفتن، در اصل چیزی نداشتن. اینها برای ریاست اتفاق نویسندگان هجوم کردن. در ریاست اتفاق نویسندگان اون وقت آدمای خیلی خوب کار میکردن. استاد اسکر حکیم یکی از نویسنده های خیلی بزرگ ما هستند، از منقد های خیلی بزرگ ما هستند. در ریاست بودن اون وقت، بعد از استاد مهمان بختی اومدن. ولی سخن سر این بود که در همین دوره بسیار ناهنجاری بود در جمعیت. نفرانی هم بودن که با زور اختمات اومدن عضو شدگی بودن، نفرانی بودن که ممکن با زنگوی از بالا داخل شدن. نفرانی هم بودن که شاید به یکان واسطه های دیگر عضو اتفاق نویسندگان شدن. یعنی که در همین دوره از سال هزار
مورد های رشوه خوری هم در نظر دارید؟
شاید بودن این خیلی هم. مثلا این چیز رو من تایید نمیکنم، لیکن شاید بودن این وقت این چیز رو. یعنی که با هر روی واسطه آدمان برای اون که یک ایمیج پیدا کنند، یک آبروی نفوذ پیدا کنند در جمعیت، یا اینکه نفرانی بودند که اصلا در دوره مثلا استاد لایق چهرعلی، استاد بازار صابر، استاد گلاسار یا استاد سربان وقتی که در اتفاق نویسندگان کار میکردند اثرشون با یک پولی پشیز کسی نمیگرفت، ولی وقتی که این نفران اثر خود را دور شدند دوره اینها رسید، اینها آمدن دعوا کردند، از او اتفاق نویسندگان شدن، مال خودشون رو که تینیسیا بود با وای نرخ تلو گذاشتن و در بین مردم خودشون معرفی کردن. یعنی هستن این گونه آدمایی بودن که اونو منیاکی نوشته هستن، گرافمانیا، یعنی که این خیلی آدمو پیدا شدن. برای همین من فکر میکنم که ما درست کردیم. البته در سر هم رئیس اتفاق نویسندگان تورستان هم دیگر نفرانی که به اینجا وابسته بودن خیلی چرمغزو هم شکسته شدن، در باره ما سخنهای زیاده گفتند. منبر نیز مبارزه با چنین اشخاص دوام دارد، شاید که باشند هنوز، اگرچه ما مثلا قریب 400 نفر رو در مدت دو سال از نظر گذارانده بسنجی کردیم، ولی ما فکر کنم شاید باشند. اگر همین گونه آدم باشند البته ما باز کار میکنیم، در باره شون متریال جمع میکنیم و میتونه که مثلا منبر نیز از عضویت اتفاق نویسندگان خروج کنه.
خیلی تشکر استاد، سلامت باشد، بروری کار برات.
سلامت باشد.
در اینجا برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز تهیه کننده و مجری برنامه امشب یکا یکی شما را به امان خداوند بزرگ میسپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبانی شما.
ششمیول است و من شالوی گلخوجه تازه ترین خبر و گزارش رو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. سرخط موضوع های برنامه: مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی، یک نهاد خیریه ایران، تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. در آخرین نشست مطبوعاتی الماسبک اوتامبویف از پرزیدنتیش ابراز قناعت کرد.
خروش اسلاوه و چود زبروسی
از افسنجی ها، مثلا آمار گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
خبرنگاری توجیک قبول ندارد که صحنه بحث برانگیزی نمایش نمای نخود که من نیستم مایه تربیوی دارد.
من دیدم که یک کودک که این صحنه رو تماشا میگرد چشمانش رو داشت.
مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی، یک نهاد خیریه ایران، تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور ندارد. به این نقطه روز چهارشنبه 26 ایول ضمن نشست خبری اشاره شد.
با قرار سود فعالیت این کمیته در جمهوری تاجیکستان قطع کرده شده است و مطابق با طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، بعد با قرار سود قطع کرده شدن این گونه تشکیلات با همین نام و با همین شکل فعالیت در مهلت 5 سال تأسیس یافته نمیتوان.
مقامات توجیک تا 20 سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانون های تاجیکستان قطع شده است. کمیته امدادی امام خمینی از سال 1996 به فعالیت های خیریه در این کشور شروع کرد. در دوام دو سال اخیر اکثر ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرکت های تجارتی، در دوشنبه بسته شدند که با قبل شوریهان و سرچاوی مناسبت دو کشور ارتباط دارد.
روزی 26 ایول منابع معتمد از دوستیتونی سوخت خبر دادند که فیروز خیرزاده سابق یووری دوستیتونی نویای بوبوجان غفوروف بنابران که شهروندی روسیه رو داشت دست کار در این نهاد رانده شد. از دوستیتونی ولایت سوخت نخواستند جزئیات بیشتر این قضیه رو شرح دهند. تماس گرفتن با خود فیروز خیرزاده به ما دست نداد تا که حقیقتی از کار دوستیتونی برکنار شدنش رو از زبان خود او شنویم. از اول سال جاری مطابق قانون اصلاح شده تاجیکستان درباره خدمت دولتی منصبداران دیگر حق داشتن دو شهروندی را ندارند. مهمه امسال دوستیتونی شهری سرفشان نیز برای ماشین سوار با درس رفتن پسرش و داشتن شهروندی روسیه از مقامش برکنار شده بود. محکمه پدری فیروز خیرزاده دولتبک خیرزاده معاون سابق اجانس مبارزه با فساد تاجیکستان در میان 9 منصبدار دیگر این نهاد و 3 مقام خدمات گمرک و دوستیتونی در دادگاه عالی از هفته گذشته دوام دارد. روزی 24 ایول همزمان با جشن 60 سالگی شوکت میرزیویف در ازبکستان شبکه شبانه روزی اطلاعاتی فعال شد. شوکت میرزیویف بعد مرگ پرزیدنت خود کما اسلام کریموف در ماه سپتامبر سال 2016 برای بیرون آوردن ازبکستان سرجمعیت که سالها در انزوا بود بعضی گامهای دیگر را نیز پیاده کرد. آیا در ازبکستان واقعا هم مرحله نوی آزاد بیانی آغاز می شود یا تنها امر تصادف است؟ در این باره من با شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سروجدین اسلام صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. ببینید تنها در یک ماه اخیر شوکت میرزایف چند اقدامی به اصطلاح غیر عادی رو پیش گرفت، از جمله برای دوباره فعال شدن رسانه بین المللی بی بی سی و همچنین برگزاری نمایشنامه دیگراندیش ازبک در ازبکستان اجازه داد و اکنون یک شبکه 24 ساعته رو نیز گیم براه انداخت. این همه تشبث چی معنی دارد و در داخل ازبکستان این رو چی گونه شرح میدهند؟
میدانید شوکت مرزیایف تا مرگ اسلام کریموف تقریبا 13 سال سروزیر کشور بود و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را خیلی خوب میداند و به نظر من این وادار کرده است که شوکت مرزیایف یک اصلاحات کل را آغاز کند و خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمیداند و کسی او را نمیتواند فریب دهد و او سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده استاده است، از اقتصاد سر کرده تا ساحای اجتماعی و سیاسی، از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده استاده است و تشبث را نشان داده. میگوید که ژورنالیست ها نیز وضع کشور را آشکارا و با چه خیر که باشد همی خیر نشان دهند.
خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیایف با این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند یا اعتماد مردم را به دست بیارد.
البته این گونه حرف ها هست، بعضی ها حتی میگن که یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیایف با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند در شبکه های اجتماعی، مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیایف مجبور میکند که سیاستمداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند. این البته یک بسیله زمانهای شوروی وقتی میخائیل گورباچوف پرسترویکا را آغاز کرده بود خیلی شبیه است.
صحبت مفصل با سروجدین اسلام را میتوانید در سامانه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. در حالی که شوکت میرزیویف تازه سر قدرت آمده و سیاست نرم را به راه میماند، المزبک اوتامبویف رئیس جمهور قرغیزستان آخرین نشست مطبوعاتی‌اش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. بر پایه قانون‌های قرغیزستان پرزیدنت برای یک دوره 6 ساله انتخاب می‌شود و بناً المزبک اوتامبویف حق ندارد نامزدی خود را در انتخاباتی که تیرماه امسال برگزار می‌شود پیشبری کند. تفصیلات این نشست و نظر اوتامبویف را به دوره حکمرانیش در گزارش نوبتی می‌بینیم.
المزبک اوتامبویف روز چهارشنبه آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. المزبک اوتامبویف خواست که ملاقات با خبرنگاران در محیط غیر رسمی صورت بگیرد. او در آخرین نشست مطبوعاتی خود به حیث پرزیدنت قرغیزستان بدون گالسوک حاضر شد. صلاحیت او به عنوان رئیس جمهور ماه دکبر سال جاری به اتمام می‌رسد.
این 6 سال خیلی طولانی و گاه ها به آخر بود. انسان همین گونه ساخته شده است که به زودی همه مشکلات را فراموش کرده به زندگی ادامه می دهد.
اوتامبویف 60 ساله گفت که به هنگام رهبری کشور سلامتیش را از دست داد ولی در مجموع از نتیجه فعالیتش راضی است.
آنهایی که در کنارم هستند همیشه لطف میکنند و تنها حرفای خوب میگویند. اما نظرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
انتخابات پرزیدنتی در قرغیزستان روز 15 اکتبر اعلان شده است. طبق طلبات سرقانون اوتامبویف برای دور دوم حق پیشبری نامزدیش را ندارد. مارس سریف سیاستشناس قرغیز برد اوتامبویف را در آن می‌بیند که مهلت خود را با ثبات و بدون بی‌سر و سامانی های سیاسی پایین می‌برد.
مبارزه اعلان شده بر ضد فساد چندان نتیجه نداد. و عموماً تا به حال فساد از عامل‌های اساسی باقی می‌ماند که برای رشد کشور مانع ایجاد می‌کند.
با قبل این سیاستمدار در دوران اوتامبویف قرغیزستان به کشوری آزاد و دموکراتی در آسیای مرکزی تبدیل یافت. سریف باوری دارد که تیم پرزیدنت فعلی حتما آدمان خود را سر قدرت می‌آورد.
حالا کسی نمی‌تواند پیشگویی کند کی پرزیدنت می‌شود، ولی من بی‌چون و چرا می‌توانم بگویم آن نفر پرزیدنت می‌شود که با اوتامبویف وابستگی دارد.
اوتامبویف سال 2011 بعد انقلاب اپریلی انتخاب شده حکومت موقت تحت رهبری روزا اوتامبایوا را عوض نمود. از نگاه ولری ساکن 62 ساله بیشکک زندگی در قرغیزستان به سوی مثبت تغییر کرد.
حال حاضر من یگان نفری جایگزین را نمی بینم.
قرغیزستان با جمعیت 6 میلیون نفره اکثرا مسلمان نشین در اوایل سالهای 2000 در حالت بحران عمیق سیاسی قرار گرفت. پرزیدنت های قبلی در سالهای 2005 و 2010 در پی انقلاب برکنار شده بودند. در زمان مستقلیت قرغیزستان اوتامبویف از اولین رهبران کشور است که آرامانه از وظیفه می رود. هرچند برخی از سیاستشناسان حدس می زنند که او می تواند به کرسی سروزیری نشیند، زیرا صلاحیت رهبری حکومت در نتیجه اصلاحات تیرماه سال گذشته به طور نظررس تقویت یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک نمایشنامه شاگردانی نوروز تئاتر مایاکوفسکی در تاجیکستان با سوهنگومه‌های زیاده برانگیخت. برخی از تماشابینان از آن انتقاد نمودند که نمایشنامه صحنه‌های جنجال برانگیز را پیشنهاد نوروزان می‌کند که برای یک جامعه سنتی تاجیک قابل قبول نیست. اما هنرمندان تئاتر برعکس این تماشابینان را در برداشت نادرست صحنه عیب‌دار می‌سازند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را تحلیل کرد.
هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی میگویند برداشت برخی ها از نمایشنامه‌ای نخود که من نیستم درست نیست و هدف آنها هرگز ترغیب فحش و شهوت در بین نورسان و کودکان نبود. نمایشنامه‌ای مذکور از جانب هنرمندان نورس استودیایی نزد تئاتر مایاکوفسکی روی صحنه آمد و اخیراً محتوای آن از سوی برخی از تماشابینان در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این گروه هم از هماغوش شدن دو هنرمند مکتب‌خوان در نمایشنامه و هم عشق یک نوروز با زنی بزرگتر از خود ایراد نگیرند.
مردم ببینند و بگن که در کوچه با آدمی بیگانه ای که سرت را یک بار سیله کرد و ده سامان داد من دوگانه خالات میشم بیاروم. یعنی نباید باور کرد و نباید برند. یعنی پند این است، نه آن است که 16 ساله رفت و با آن زنی 25 ساله ای که بمج است و اخلاقش بد است و هم خوابگی کرد. نه این است پند.
نمایشنامه این نخود که من نیستم سرنوشت پسرک 16 ساله ای را حکایت میکند که همیشه از مادرش تحقیر میشنود و از او ناقص العقل نام میبرند. مناسبت نوسالم والدین سبب میشود که او پیوسته از خانه فرار میکند.
کورتا نداشتنی پسر بچه، یعنی اون زنی اوباش کورتاش رو میکشد و به قتل میرساند. یعنی کشیدنی کورتا به طور زبانی تئاتری رمزی اگر گوییم، زندگیش رو از تنش میگیرد و بچه رو میکشد.
فیروزه عبدولی قضیه هنرمندی جوان در نمایشنامه این خود که من نیستم نقش مادر پسرک را اجرا کرده است.
با من یگان نفر نه از طرف مادر، نه از طرف خواهر، نه از طرف آدم بیگانه گفتم که مهمان آمدگی بود، یگان سخنی در باره فحش یا این معنا نبود. با من گلهاق تبریک کردن، با من گفتن که ما به شما باوری داریم.
نمایشنامه این خود که من نیستم برای ششمین جشنواره بین المللی تئاتر جوانان نگاهی نو از سوی هنرمندی جوان تئاتر مایاکوفسکی ریزا زاوربک و با صحنه گذاشته شد و به گفته هنرمندان تئاتر تنها یک بار در روز جشنواره پیشنهاد تماشابینان گردید. اما صاحبیار طالب خبرنگار تاجیک و یکی از فعالان فیسبوک عکس‌هایی از نمایشنامه را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته در مطلب از مسئولین تئاتر انتقاد کرده است. میگوید صحنه‌های شهوت برانگیز را به کودکان نمایش دادند.
دو کودک پسرک و دخترک که آنها مکتبخوان هستند هماغوش هم میشوند و دخترک لباس های پسرک را از تنش بدر میکند و او را محض میکشد و من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میکرد چشمانش را داشت.
برخی از هنرمندان تاجیک هم از صحنه های بازی نمایشنامه این خود که من نیستم تنقید کرده اند. اما عبدالمومن شریفوف هنرمند تئاتر جوانان که اسپکتکل را در جشنواره نگاهی نو تماشا کرده است از چنین برخورد با کار شاگردانه و تجربوی چند جوانی که از درد خود گفتند ناراحتی میکند.
این چیزا من هیچ حس نکنم. ها خب درباره نمونه که تربیه خوب نمیکنه، چقدر فریب میکنه، از کلام زن فریب میکنه. خب این چیزی واقعی است. همه این چیز از نمایش تجربوی دانشجو در سطح دانشجویی بود، حتی دانشجوی سالهای اول و دوم دانشجویی.
هنرمندان تاجیک میگویند تئاتر باید واقعیت های زندگی را تصویر کند، نه آنچه از سراغ غربری سنزوره سنتی میگذرد.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسایی را که با دلیل فربهی از مقامشان سبک دوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسا تنها بعد از آن که وزن خود را کم کردند به جای کار قبلیشان استخدام شدند. سه ماه پیش وزن آنها از معیار مقرر شده تا 17 کیلو بیشتر بوده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که میلیسای فربه امکانی فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد. به این دلیل چند قبل بیش از 100 کارمند این نهاد برای به معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفری آنها از کار آزاد گردیدند. این خبری آخرین در برنامه امروز بود. خبر گزارش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه تیجی صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
خبری نبود، جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. اعضای پلت نمایندگان کنگره آمریکا لایحه قانون درباره تحریم های ضد روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کردند. لایحه روز 24 ایول با 419 رأی جانبدار و 3 رأی مخالف قبول شد. این لایحه تحریم های را قانونی میکند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلام شدند. قانونگذاران آمریکا با این قرار پرزیدنت را وظیفه دار میکنند تا علیه شهروندان روسیه که با دستور کرملین حمله های هکری انجام دادند و ساختار دموکراسی ایالات متحده را خلل دار کردند تحریم اعلان نماید. چون این تحریم ها به ایران نیز دخل میگیرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آن انتقاد کرد و روز 26 ایول گفت:
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها از این قرار اعضای پلته نمایندگان در مورد جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه و ایران و کره شمالی استقبال کردند. انتظار می رود شکل نهایی آن نیمه دوم ماه آوگوست برای امضا به پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد شود. وزارت دفاع افغانستان میگه در پی حمله طالبان به پایگاه نظامی واقع در ولایت جنوبی قندهار 26 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخم برداشت. قبلا منابع رادیوی آزادی گفتند که این حمله کمش 30 نفر را کشته بر جای گذاشت. صبح 26 ایول در پی حمله طالبان به این پایگاه درگیری شدید با نیروهای حکومتی جریان گرفت. در این باره چند منبع که حق پخش این معلومات را ندارند به رادیوی آزادی خبر دادند. گروه طالبان با پخش یک اظهارات مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و گفت که 74 سرباز را کشته و 6 نفر را گرفتار گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش میگوید مقامات نیروهای علاوه‌گرا به صحنه حمله فرستادند. حمله اخیر در پسمنظر افزایش خشونت‌ها در افغانستان به وقوع پیوست که به گفته سازمان ملل متحد از اول سال 1700 افراد ملکی را قربان کردند. مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا گفت شکایتی که دو کشور عضو اتحاد مجارستان و اسلواکی علیه قبول اجباری پناهندگان به دادگاه بردند باید لغو شود. این دو کشور با پشتیبانی لهستان میگویند برنامه قبول مجبوری پناهندگان از سال 2015 غیر قانونی است و کواته ها باید از بین برده شوند. اما یویس بوت مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا دلیل های اسلواکی و مجارستان را رد کرد. حکم دادگاه در این رابطه آخر سال روان صادر خواهد شد. لهستان و مجارستان از روی برنامه اتحاد اروپا حتی یک پناهنده را هم قبول نکردند. اسلواکی و چخیا نیز با دلیل های امنیتی و بعد حمله های تروریستی سال های اخیر در کشورهای عضو اتحاد اروپا حرکت از خود نشان نمی دهند. بخش عمده پناهجویان از سوریه جنگ زده و افغانستان و عراق به اتحاد اروپا آمدند. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که کمیته امدادی خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. حکیم میرسیدزاد معاون اولی وزیر عدلیه روز 26 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در این مورد حکم دادگاه‌های تاجیکستان صادر شده است. اما او بعد از نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت اگر این نهاد خیریه ایران نام و هیئت و آیین‌نامه خود را تغییر داده به وزارت عدلیه مراجعه کند مسئله ثبت نام دوباره اش بررسی خواهد شد. مقامات تاجیک تابستان سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانونهای تاجیکستان قطع شده است. و کمیسیون مرکزی انتخابات در قرقیزستان از یک شهروند بازنشسته عریضه اشتراک در انتخابات ریاست جمهور را دریافت کرد که با وارد شدنش به سبقت شمار داوطلبان را به 38 نفر رساند. حدوداً 6 داوطلب را حزب‌های سیاسی پیشبری کردند. رهبر جناح پارلمانی حزب آتمکان عمربیک تکیبایف به گروه 10 نامزد خودگردان شامل است. تکیبایف از رقیبان اصلی پرزیدنت فعلی الماسبیک آتمبایف نام برمی‌شد ولی حالا با اتهام فسادکاری در بازداشت به سر می‌برد. انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان به تاریخ 15 اکتبر امسال برنامه ریزی شده است و عریضه داوطلبان تا 1 آگوست قبول کرده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مسئول وزارت خارجه روسیه هشدار داده است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مبارزه با داعش به تفاوت باشند روسیه علیه این گروه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های آمریکا و اروپا با پخش نوار ویدئویی و عکس‌ها روسیه را در کمک تسلیحاتی به جنبش طالبان در افغانستان متهم کردند، اما وزارت خارجه روسیه این خبرها را رد کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. اخیراً زمیر کوبولوف سردار دپارتمنت دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پرزیدنت این کشور در افغانستان گفته است افزایش افراد گروه دولت اسلامی و تلاش‌ها برای ساختن پایگاه در افغانستان و پیدا کردن نفوذ در آسیای مرکزی برای مسکو نگران کننده است و تاکید کرده است در صورت تهدید این گروه‌ها به امنیت کشورهای آسیای مرکزی ممکن است روسیه علیه آنها از نیروی نظامی استفاده کند. زمیر کوبولوف روز 26 ایول در پاسخ کتبی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این قضیه گفت موضوع استفاده نیروی نظامی علیه جنگیان داعش در افغانستان مطرح نیست. تنها در صورت ورود این گروه تروریستی به حدود کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. در مورد کارگری از کدام نوع نیروها نظامیان تصمیم خواهند گرفت. در همین حال شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN روز 24 ایول روسیه را در کمک تسلیحاتی به طالبان متهم کرده و در سایت خود نوارهای ویدئویی و عکس‌های جنگیان جنبش طالبان را جای داده بود که در دست سلاح‌های روسی افتومات کلاشنیکوف، تفنگ‌های مرگنی و پلمیوت‌های سنگین بدون نشانه‌های رسمی را داشتند. در ظرف دو سال اخیر رقابت های کشورهای ابرقدرت در افغانستان بیشتر شده است. مقامات روسیه سال گذشته اعتراف کردند که به خاطر مبارزه مشترک علیه گروه تروریستی دولت اسلامی در افغانستان با نمایندگان جنبش طالبان مذاکرات انجام داده اند. از ماه اپریل سال جاری بدین سو موضوع کمک های تسلیحاتی روسیه به جنبش طالبان از جانب مقامات بلندپایه نظامی آمریکا و رسانه های این کشور مطرح شده و روسیه این گونه خبرها را رد می کند. طبق گزارش های رسیده از افغانستان در مناطق شمال این کشور که با تاجیکستان هم مرز است، گروه های مسلح مختلف از جنبش طالبان تا دیش تجمع کرده و برخی از منطقه ها در ولایت های کندوز، تخار و بدخشان به تصرف طالبان درآمده است. با اعتقاد الهام نظریف کارشناس مسائل منطقوی، این گروه های بزرگ نبوده عادتاً 30-40 نفر عضو دارند و آنها نمی توانند به منطقه مرزی تاجیکستان تهدید کنند.
خطر جدی اساسا همون رقابت های ابرقدرت ها است که می تواند جنگ را وسیع کند. خطر اساسی همین است برای افغانستان هم برای تاجیکستان.
دکتر قاسمشاه اسکندروف کارشناس مسائل افغانستان میگوید از تسلط حکومت مرکزی در کنار ماندنی برخی از مناطق شمال افغانستان باعث شده است که گروه طالبان، دولت اسلامی و گروه و فرقه های مختلف مسلح در اینجا مستقر شوند. این وضعیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته است. با گفته وی به خصوص تاجیکستان که با افغانستان مرز طولانی دارد در برابر این گونه تهدید آسیب پذیر است. وی گفت
به نظر من میخواه که با کمک طالب ها با دایش را بارزه کنند. مثلا مهم این است که آیا طالب و دایش چقدر از دیگر فرق میکنند. آیا که ببینیم تمام عملهای تروریستی تقریبا تا عملهای تروریستی در افغانستان میشه برای طالب ها انجام میشن. ولی البته روسیه بعد انتخاب میکنند بر ضد بدترین میخواهند که استفاده کنند. به تا کدام جایی نتیجه میسید میشه کن وقت میشه میکنند.
نهادهای نظامی و مرزبانی تاجیکستان میگویند در سالهای اخیر وضعیت در مناطق شمالی افغانستان شدیداً ناآرام و تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان از آن سوی آمو بیشتر شده است. فرید محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان به رادیو آزادی گفت به این دلیل نیروهای نظامی کشور در حالت آماده باشی دائمی قرار دارند.
در صورت تهدید خطر، در صورت هجوم ناگهانی هم آماده هستیم که بر ضد همه گونه نیرویی که باشد ایستادگی کنیم. برای همین هر روزه وضعیت زیر نظارت است. ما به هر صورت با فدراسیون روسیه همکاری مشترک داریم. نیروهایی که در اینجا عمل میکنند همکاری داریم در دایره سازمانهای گوناگون.
پس از خروج بخش اعظم نیروهای ناتو از افغانستان، جنبش طالبان در کشور فعال شده، منطقه های زیاده را با شمول منطقه های هممرز با تاجیکستان را به تصرف خود درآورده است. جنبش اسلامی طالبان در سال 1994 در منطقه پشتونشین افغانستان ظهور کرده و در مدت چند سال کابل و حدود 90% قلمرو افغانستان را تصرف کرد. در تیرماه سال 2001 در پی عملیات ائتلاف بین‌الملل علیه تروریسم در افغانستان برابر آمریکا، طالبان از قدرت برکنار شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 طالبان را به فهرست گروه تروریست شامل کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
یکی از چهره های شناخته شده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در پی نشر عکس‌های بی حجابش در یک پارک در شویتسریا بر ریاکاری متهم شد. چون و چرای این موضوع را من محمد وفاری زازاده گزارش می دهم. آزاده نامداری مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همیشه از چادری به عنوان حجاب مناسب برای زنان دفاع کرده بود و در مصاحبه که 4 سال پیش به روزنامه وطن امروز از رسانه های نزدیک به مقامات ایران انجام داده بود گفت که خدا را شکر می کند چادر پوش است. همین امر سبب انتقاد شدید کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شد که حضور بدون حجاب خانم نامداری در یک مهمانی خارج از کشور را مخالف با گفته‌های او و نشانه درویگی و ریاکاری خواندند. وی در قسمتی از مصاحبه خود گفته بود اصلاً نمی‌شود آدم اعتقاد نداشته باشد و چادرپوش هم بشود. وی در بخش دیگر از این مصاحبه از چادری همچون حجاب مناسب در محیط مردانه یاد کرده و گفته بود که آن برای زن احترام می آورد. این قسمتی مصاحبه خانم نامداری را کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی همراه با عکس به حجاب وی در مهمانی خارج از ایران بارها نشر کردند و حتی این موضوع یکی از مسئله‌های پربحث در این رسانه‌ها در 2 روز گذشته بود. یک کاربری توییتر با نام مرد به اساس نوشته است این که چادری باشی یا نباشی یا حتی گاهی باشی و گاهی نباشی به خودت وابسته است ولی اینکه گوش مردم چیزی بخوانی و خودت طور دیگر عمل کنی حقارت است. کاربری دیگر با نام یوسف هم نوشت: موضوع اصلا حجاب یا عدم حجاب خانم آزادان نامداری نیست، بلکه ریاکاری ایشان است. حجابشان به خودشان مربوط است، اما ریاکاریشان نه. اما از سوی دیگر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نشر عکس‌ها خواستار رعایت حریم خصوصی افراد شدند. برخی از کاربران نیز به این بهانه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حجاب اجباری را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله یک روحانی با نام نجفی تهرانی در صفحه توییتری خود نوشته است: مشکل فقط از آزادان نامداری و افرادی مانند او نیست، مشکل از تفکر، فرهنگ و نظامی است که افراد جامعه خود را مجبور میکنند به هر سبب دوگانه رفتار کنند. در این حال خودی آزادان نامداری در واکنش به این نوشته ها انتشار عکس‌هایش را همچنین تجسس در خصوصی ترین بخش های زندگی خود دانسته و گفته است که در این مهمانی تنها نزدیکان و محارمی وی حضور داشتند. سمیرا قرهی تحلیلگری رادیوی فردا در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با این عملکرد خانم آزادان نامداری و واکنش های کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی به این موضوع گفت:
عکسای منتشر شده از آزاده نامداری توی شبکه‌های اجتماعی در ایران خیلی واکنش به همراه داشته. مردم خیلی دارن به اون واکنش نشون میدن و هنوز ادامه داره. زندگی شخصی این آدم الان براشون اهمیت پیدا کرده، چرا که این خانم در داخل ایران یک جوری به هر حال یک جوری عامل سرکوب و حجاب اجباری هستش. برخی هم به هر حال واکنشای دارن از این نظر که این حریم خصوصی این فرد هست و نباید کسی دخالت بکنه، انتشار این عکس‌ها غلط هست، غیر اخلاقی هست، زندگی شخصیشه و به ما ارتباطی نداره. و گروه مقابل هم میگن که نه، از اونجایی که یک شخصیت محبوبی هست در ایران که با چادر شناخته میشه، به چادری بودنش داره افتخار میکنه، در نتیجه اگر کاری انجام بده، اقدامی انجام بده که دقیقاً روبروی اون اقدام قبلیش باشه، پس مردم باید بدونن و این منفعت عمومی هست و حریم خصوصی نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 پوشیدن حجاب برای زنان حتمی شد، اما از همان وقت این امر با مقاومت قسمی از زنان روبرو شد که به حجاب اعتقاد ندارند. حکومت ایران سالانه نیرو و مبلغ‌های هنگفته را برای مقابله با زنان میکند که به باور آنها به حجاب یا بد حجاب هستند.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما با ما نرسید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.